شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
هدف خامنه ای از سرکوب زنان همزمان با جنگ افروزی در منطقه چیست؟ چرا حکومت نیاز به تشدید جو خفقان در خیابانهای ایران دارد؟ جمهوری اسلامی کدام یک را دشمن اصلی خود می داند؟ مردم ایران یا دولت اسرائیل؟ به چشمانداز خوش آمدید. من سمیرا قرعه‌ای هستم. صبح همان روز که جمهوری اسلامی قصد داشت به اسرائیل حمله کند، ابتدا طرح گسترده‌ای برای آزار زنان در خیابان‌های ایران به اجرا گذاشته شد. ماشین‌های سرکوب در چهارراه‌ها و گذرگاه‌ها ایستادند و با هدف تحمیل حجاب اجباری به بازداشت و ایجاد مزاحمت برای زنان پرداختند. خامنه‌ای در آستانه شلیک موشک‌ها و اعزام پهپادهایش برای حمله به اسرائیل، دو موضوع اصلی را در سخنرانی خود مطرح کرد: ضرورت مقابله با اسرائیل و لزوم تحمیل حجاب بر زنان. اکنون چند روز است که سرکوب زنان بالا گرفته، دستگیری های خشونتبار، رفتار توهین‌آمیز و بازداشت های دست جمعی بخشی از این سرکوب است. در این چشمانداز با حضور سه مهمان میپرسیم رفتن به جنگ مردم ایران همزمان با ایجاد تنش در منطقه چه معنایی دارد. سه مهمانی که در این برنامه من را همراهی میکنند: رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی، و حامد شیبانی راد، دبیر نخست حزب ایران نوین. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان، خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای علیجانی، روز شنبه علی خامنه‌ای صبح رو با پنجول نشان دادن به زنان آغاز کرد و شب هم موشک‌هاش رو روانه اسرائیل کرد. شما چگونه میبینید این تصمیم رو؟ چه ارتباط معنایی بین این دو تصمیم وجود داره؟
با سلام خدمت شما خانم کنعانی و آقای شیبانی و بینندگان عزیز. بله، خامنه‌ای موقعی این شمشیر شاید رو بس برای زنان ایرانی که اطلاع داشتن تصمیم که برای حمله به اسرائیل گرفته بودن. سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دو روی یک سکه است. حالا مشخصا در رابطه با زنان و این در حال آدمایی که دوباره آوردن گله به گله یه جاهای تو خیابونای شهر، من فکر میکنم یکی ناشی از روحیه لجبازانه شخص خامنه‌ایه. خامنه‌ای در اوایل جنبش زن زندگی آزادی اومد گفت که کشف حجاب حرام سیاسی و حرام شرعی، ولی زنان ایرانی به این حرف خامنه‌ای تره هم خورد نکردن و خامنه‌ای آدم کینه‌توزی به علاوه، یعنی میخواد بگه من حرفی که گفتم باید پیش بره. اون جنبشی هم که موتور محرکه اصلیش زنها بودن و گسترش هم پیدا کرد، اون جنبش هم نوکه چیز حملش به شخص خامنه‌ای بود. اینو خیلی از برحال کارگزاران نظام ولایی هم میگن. این هم یه دلیل دیگه از کینه توزی خامنه‌ای است و به نوعی میشود که خامنه‌ای در رابطه با اکثریت مردم که میدونه دیگه باهاش نیستن این کینه رو داره. جدا از حالا فشار بخش سنتی اقتدارگرایی که باید اونا هم داشته باشه، ولی یه مثلا که همزمانی این بود با اقدام در واقع حمله هوایی به اسرائیل، این بود که میخواست از کل جامعه و به ویژه زنان که میتونن موتور محرکه یه جنبش جدید باشن زهره چشم بگیره. حالا در ادامه میتونیم بیم بپردازیم که آیا این زهره چشم گرفتن به نتیجه رسید یا نرسید.
بسیار عالی. خانم کنعانی، چند ساعت قبل از اینکه اون حمله به اسرائیل صورت بگیره ما این اخبار رو شنیدیم، تصاویری آمد از حضور گشت ارشاد یا اونطور که برخی در توییتر نوشتن گشت کشدار. فکر میکنید برای اینکه یک دولتی به عنوان مثال بخواد دست به یک اقدام این چنینی بزنه، منظورم حمله به اسرائیل هست، عقل سلیم میگه که این دولت پشتگرمی داخلی میخواد، نیاز به حمایت مردمش داره، چرا چند ساعت قبل از اینکه چنین بحرانی رو بخواد در منطقه ایجاد بکنه به نام دفاع مشروع، چیزی که خودش اسمش رو میگذاره، چنین میکنه با مردمش؟
در درجه اول عقل سلیم در چارچوب یک حکومت معقول و منطقی میتونه در واقع صادق باشه. در مورد جمهوری اسلامی نه سلامت و نه عقل هیچ کدام در حیطه واژگان این حکومت نمی گنجد. شما اگر دقت کنید در رفتار حکومت در همین هفته گذشته ببینید که چطور جز قلدر معابی هیچ چیزی از حکومت نمی بینید. در درجه اول شروع میکنه لشکرکشی علیه مردم خودش در ایران، شاید برای گرفتن زهر چشم، همینطور که جناب علیجانی فرمودن. یک احتمال دیگر رو هم باید در نظر بدیم، احتمالاً بابت اینکه اگر حمله ای به اسرائیل صورت بگیره و پاسخی از اسرائیل بیاد، این زمزمه های شورش هم دوباره شروع بشه، به قولی علاج قبل از واقعی کرده باشن. حدس این هستش که این قلدر معابی و این لشکرکشی همه جانبه جمهوری اسلامی احتمالاً میتونه یک دلیل داشته باشه. هم به جهان نشون میده که چطور به هیچ خط قرمزی پایبند نیست، هیچ گونه مناسبات اخلاقی و سیاسی بین المللی رو نمیشناسه. در نظر بگیرید که در واقع آنچه که در چند هفته گذشته در سوریه اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن سران تروریستی سپاه پاسداران بود، در پاسخ به حمله هفته اکتبر بود که در اون هم در واقع ردپای جمهوری اسلامی مطرح بود. بنابراین بهانه این حمله رو پاسخ به اون دونستن، خب این در واقع اشتباهه، برای اینکه خود اون حمله یک پاسخ بود در واقع به رفتارهای تروریستی جمهوری اسلامی. همزمان هم جانب.
این بحث زمزمه های شورش چند دقیقه قبل بهش اشاره کردید که اگر که در داخل ایران اعتراضی رخ بده به اقدام نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، جمهوری اسلامی نیرو داشته باشه در خیابان، این رو بسیاری دارن راجبش صحبت میکنن، اینگونه ارتباط معنایی ایجاد میکنن با برخورد با حجاب. ولی نکته اینجاست که خود همین شکل برخورد با زنان در این نوع دستگیری هایی که انجام دادند، در حین اینها اصلا ممکنه که شورشی ایجاد بشه، اصلا نرسه به بحث اسرائیل، این خودش میتونه یک ریسک باشه برای جمهوری اسلامی، اینطور نیست؟
ببینید جمهوری اسلامی تمرکزش و نقطه قوتش روی قوای قهریه و روی سرکوب گذاشته. پیش خودش فکر میکنه که در همین 10 سال گذشته از کمند چندین خیزش انقلابی جان سالم به در برده، به یمن شورشی که سرکوبی که داشته به خیال خودش، و به همین منوال فکر میکنه که اگر هم اتفاق دیگه بیفته لاجرم اگر مجبور باشه تانک هم وارد خیابان میکنم، کمان که در کردستان در طول جنبش زندگی آزادی این کار رو کرد. بنابراین من فکر میکنم برای حکومتی که از طرفی یک نوع واقعا یک علامت سوال باید بگذاریم در سیاست بین الملل که چطور میشه یک کشوری تمام خط قرمزهای حقوق بشری رو رد میکنه، تمام خط قرمزهای روابط بین الملل رو زیر پا میگذاره، از بزرگترین در واقع مسئله ای که سالها به عنوان یک در واقع اصلا امر نشدنی در سیاست بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بود گذر میکنه و حمله رو انجام میده از خاک خودش به کشوری که دو تا کشور بین ما تا اسرائیل فاصله است، و همچنان نه در جهان اعتراض عجیب و غریبی، فقط طبق معمول حمله های محکوم کننده، اون هم نه به معنای واقعی کلمه، در حالی که ارتش کشورهای دیگه در پدافند این قضیه شریک بودن، از اردن تا فرانسه و انگلیس همکاری کردن، و هم همزمان مردم خودش رو با گواه فیلم، یعنی شما اصلا میتونید فیلم ها رو ببینید و این دیگه چیزی نیست که به ادعا ربطی باشه، در خیابان با شدیدترین وجه سرکوب میکنه، میکشه به خاطر حجاب واقعا، و هنوز هم جوابی نمیگیره. شما در واقع بایستی ببینید که این در کجای دنیا مرسوم بوده، و فقط هم فکر میکنم این کاپ یاغیگری رو باید به جمهوری اسلامی داد تا حالا که یک چنین رفتاری کرده و همچنان موفق داره به حرکت خودش ادامه میده در طول این 2 هفته گذشته. من فکر میکنم اصلا در مورد جمهوری اسلامی یک جهان با یک کیس جدید رفتاری و در واقع بهتره بگم بی اخلاقی طرفه، چه در مورد مسائل بین المللی چه در مورد مسائل داخلی همین کشور.
بسیاری آقای شیبانی را شما چگونه میبینید؟ چرا این گونه در یک 24 ساعت جمهوری اسلامی با اعصاب مردم بازی میکنه؟ یعنی ابتدا میاد یک فشاری در رابطه با حجاب میاره و چند ساعت بعد همون خوبون اخبار به هر حال فشار روانی زیادی بر ایرانی ها آورد.
ما اگر جمهوری اسلامی رو به صورت یک حکومت نرمال بخوایم تحلیل بکنیم، به نظرم ممکن اشتباه بکنیم و تحلیلمون دقیق نباشه. جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک هستش. شما ریشه های رفتار امروز جمهوری اسلامی رو در سخنرانی 13 خرداد 1342 روح الله خمینی میتونید ببینید. در اون سخنرانی که واقعا همه بینندگان رو من دعوت میکنم که با یه سرچ ساده تو اینترنت میتونن سخنرانی رو پیدا بکنن، گوش بکنن، و خمینی از 3 مقوله نفرتش رو نشون میده. 3 مقوله، یکیش اسرائیل هست، دومیش بهایان هستن و سومیش زن هستش. شما همین ستاره همین امروز هم میبینید. جمهوری اسلامی وقتی که ما اعتقاد داریم که اصلاح ناپذیر هستش، فقط نظام سیاسیش و قوانینش رو نمیگیم. ایدئولوژی جمهوری اسلامی نه تنها از سال 42 که حتی قبل‌تر هم که شکل گرفته و زمان نواب صفوی و ترورهایی که انجام میداد که شکل گرفته بود، شروعش بود. حتی میشه قبل‌تر به زمان سید جمال‌الدین اسدآبادی هم رفت، اما بذارید حالا معاصر بمونیم، تغییری نکرده. جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک هست. نفرتی که خمینی از زن، بهایان و اسرائیل داشته همچنان هست. اسرائیل ستیزی دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، مبارزه با زنان دکترین برخورد داخلی جمهوری اسلامی است و اینها تغییر نکردن. اگر که امروز میبینیم که چرا جمهوری اسلامی همه اینها رو همزمان با هم نشون میده، در حالی که میتونه به حد از دید خودشون سیاستمدارانه‌تر رفتار بکنه، باز هم برمیگرده به این ایدئولوژی. به حال جمهوری اسلامی میدونیم که عده قلیلی برایش باقی مونده، همونهایی هستن که به این ایدئولوژی همچنان باور دارن و اونها دیدن دختران آزاد در خیابون برایشون باور کردنی نیست و فکر میکنن اون انقلاب اسلامی که برایش باور ایدئولوژیکشون هستش حاضرن هزینه بدن، به حال آدمهایی هستن که ذوب شده در ولایت هستن، وقتی دختران رو آزاد ببینن ناراحت میشن، وقتی که اسرائیل رو ببینن که میاد و هر کاری که دلش بخواد، یعنی هر خطری که تهدید بکنه رو از سر راه برمی و جمهوری اسلامی جرأت پاسخ نده، اونها غرور انقلابیشون خدشه‌دار میشه. برای همین جمهوری اسلامی تصمیم گرفت و به گمان من که همه رو در یک لحظه اون اعتماد به نفس کاذبی که میخواست به طرفداران خودش بذاره رو همزمان وارد بکنه. در اصل بهتر بود که این مواجهه با برخوردهای چه مردم چه اسرائیل در مدت زمان محدود و همزمان باشه تا اینکه بخواد مرحله مرحله بشه. در اصل تمامش نکنیم که جمهوری اسلامی همیشه با بحران زندگی میکنه، چه بحران داخلی، چه بحران منطقه، چه بحران جهانی. اگر بحران ازش بگیریم جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت.
بسیار عالی. آقای علیجانی، این صحبتایی که خانم کنعانی کردن، آقای شیبانی راد کردن، همش قابل درک هست. یعنی این سیاست جمهوری اسلامی بوده، چه برگردیم مثلا به اون ماجرایی که آقای شیبانی راد اشاره کردن، سخنرانی خمینی که به شاه میگه که به اسرائیل دل نبند، به قرآن دل ببند، من برای خیر و صلاح تو چنین چیزهایی رو میگم، همه اینها قابل درکه، این نوع تحلیل قابل درکه. ولی باز من همچنان نمیفهمم که چرا جمهوری اسلامی در یک روز چنین تصمیمی رو باید بگیره که هر دو تصمیم به زعم بسیاری از کارشناسان ما، شماهایی که در حال مثلا برنامه چشم‌انداز شرکت میکنید، از هر دو ابا داره. یعنی بسیاری از کارشناسان پیشبینی نمی‌کردن که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، چنین کرد، نشون داد که ترسی از این داستان نداره. بسیاری معتقدن که از زنان میترسه. هر دو اینها رو در یک 24 ساعت کرد. همچنان من متوجه نمیشم که اگر مسئله بقای جمهوری اسلامی هست برای خود جمهوری اسلامی، برای خامنه‌ای مسئله ماندنشه، چرا در یک 24 ساعت چنین انتحاری داخلی و خارجی رفتار میکنه؟
بله، ببینید، خود باید از ذهن جمهوری اسلامی به مسئله نگاه کنیم، یه نه با عقل عرفی. حالا این دو تا مسئله رو من تفکیک میکنم. در حوزه زنان اینقدر این عجیبه که برخی از نیروهای درون سیستم هم، حتی یا درون کشور، اهالی رسانه، فعالان سیاسی، این رو کار نفوذی های اسرائیل میدونست. آقای قیس قریشی خب تو رسانه ها میان، دیدن همه به شدت طرفدار سپاه قدس و آقای سلیمانی و علی خامنه‌ای و سیاست خارجی شخصی توییتی زده، میگه من حاضرم به دست و پای شما بیفتم دست از این کار حیرت آورتون برداریم. این ببینید حتی کسانی که در چارچوب نظام و حتی طرفدار دو آتشی نظام هستن، هم این برای این سوالی که شما پرسیدین پاسخی ندارن. من اینم بگم، بعد انقلاب تا 14 ماه زنها حجاب اجباری نبود، بعدا اجباری شد، حالا اون داستانش فرق میکنه. ولی به هر حال ببینید، این مسئله به گمان من به اون چند عاملی بود که ابتدا گفتم. یکی شخصیت لجباز خامنه‌ای که من گفتم حجاب امر شرعی و سیاسی است، و زهر چشم گرفتن از جامعه‌ای که آبستن ما یه جامعه ملتهب داریم و یه حکومت ناپایدار. حکومت ناپایدار از یه جامعه ملتهب میترسه، مخصوصا تصمیم گرفته یک خط هم تو سیاست خارجیش یک قدم هم جلو بره. یعنی بعد از اون حمله‌ای که اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی کرد، جمهوری اسلامی از این که، یعنی تحت فشار بدنه ولایی، بدنه نیابتیش قرار گرفت و تحت فشار حیثیتی قرار گرفت. حالا برخی اینو تله و توته آقای نتانیاهو میدونن، بعضی اتفاقی میدونن، کنش و کنشش حالا من کار ندارم، ولی به هر حال بعد از حمله خامنه ای هم آخرین نفری بود که گفت اینجا حمله به خاک ایرانه. فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا محکوم کرد، خیلی کشورها بر اساس قوانین حقوق بین الملل محکوم کردن. من تخصص حقوقی ندارم، دارم نقل قول میکنم، ولی علی خامنه ای زهر چشم گرفت، چون میدونست وقتی داره یک جریان سیاسی خارجی پر ریسک رو داره آغاز میکنه، این جامعه ملتهب ممکنه دوباره مشتعل بشه. بنابراین از همین حالا باید زهر چشم گرفته بشه. من یه نشترم اضافه بکنم، این ویدیوهایی که ما میبینیم از این حملاتی که به زنها و دختران ایرانی داره میشه و بسیار دل آزار متاثر کننده است و چندش آوره که حتی طرفداران نظام هم میگن دست از این برخورد با جوانان خودمان. اینو قیس قریشی میگه، من دو شما نمیدیم. علیرغم این که اینا این همه دل آزاره، ولی به لحاظ رسانه‌ای ما یه دقتی باید داشته باشیم. یه بار ناخودآگاه در زمین جمهوری اسلامی که میخواد ارعاب افکنی بکنه بازی نکنیم. ببینید ایران رو نمیشه ویدئویی تحلیل کرد. این گشت‌های خیابانی که دوباره شروع کردن در بعضی نقاطن، در بعضی میادینن، نمیتونن کل کشور رو تسخیر کنن. ببینید ما نباید از پیروزیمون شکست بسازیم. در تهران اینا چند جا هستن؟ در شهرستان ها یکی دو تا میدون اصلی یا یکی دو جا تفریگاه هاشون، مگه میتونن همه کوچه ها و خیابونا رو پر مأمور بکنن؟ حتی در همون نقاطی هم که این سیاه‌پوش هاشون رو جمع کردن و وحشیگری میکنن، بازی موش و گربه زن رو با اینا میکنن. اونجا شالشون میده سرش، یه کوچه اون طرفتر دوباره بر میداره. بنابراین ما دقت کنیم که خیلی به اصطلاح ضمن این که یک عمل چندش آوریست باید محکوم بکنیم، ولی زیاد جبنی بهش ندیم که ما کمک بکنیم به ارعاب افکنی برای زنان ایرانی. در حالی که من یه جمله رو اضافه بکنم، من از چندین شهر خبر گرفتم، این خبر رو تایید میکردم. دیروز انصاف نیوز خبرنگار چه فرستاده بود تو خیابونا و این همین رو تایید میکردم، گفت مثلا خیلی از دخترها و زنها خبر ندارن از اون بیانیه که سپاه داده و مثل روزهای قبل اومدن تو خیابون، اومدن تو بیارتی، اومدن جلو سینما، اومدن تو مرکز خرید. بنابراین اینجوری نیست که جمهوری اسلامی با 10 تا مامور و 50 تا 100 تا مامور بیاد چماقداری بکنه مرد زنان ایران عقب بنشینه.
بسیار خب خانم کنانی، بر اساس صحبت‌های آقای علیجانی چیزی که من متوجه میشم اینه که یکی از آنچه که شاید جمهوری اسلامی در سر داشته اینه که با برخورد اینچنینی با زنان در خیابان یا آوردن نیروهای امنیتیش در خیابان در واقع یک اقدام پیشگیرانه هم انجام بده و اجازه نده که اگر که بخواد در واقع اعتراضی بدتر بعد از حمله به اسرائیل صورت بگیره. یه مقدار اگه جامعه شناسانه بخواین ایرانی ها رو نگاه بکنید، این دست اقدامات اگر به شکل تاریخی ببینیم که ایرانی ها چطور واکنش نشون دادن وقتی باشون چنین برخوردی میشه، آیا بر اساس مشاهدات شما مردم سرخورده شدن یا بدتر مردم رو جری کرده، بدتر مردم رو عصبی کرده یا مردم عقب کشیدن، شما چطور میبینید؟ چون به نظر میرسه که تحلیل جمهوری اسلامی اینه که مردم عقب میکشن چون میترسن.
ببینید زمین بازی رو در اینجا جمهوری اسلامی عملا باخته. من فکر میکنم در این قضیه ما تقریبا میتونیم متفق القول باشیم که جمهوری اسلامی حساب نمیکرد بعد از انقلاب زن زندگی آزادی حتی مردم برای خودشون به صورت خودجوش تصمیم بگیرن حجاب بردارن و بعد هم بی توجه به حضور اونها یا به خواست اونها در خیابان آن کاری رو بکنه که در این یکی دو سال گذشته دیدیم. و برای این اتفاقی که الان دارید میبینید، علاوه بر اینکه بله یک روی کردی داره به خاطر اینکه به هر حال این آتش افروزی خاورمیانه رو هم در سر داشت، احتمالا یک روی کرد پیشگیرانه بود از به قول معروف اون خیزش احتمالی، اما در درجه اول با تمام قوا وارد عرصه شدن برای بازپرس گرفتن جنگی که باخته. در اینجور موارد به صورت عمومی رفتار جامعه انسانی وقتی در برابر چنین شدتی از وحشیگری قرار میگیره عملا شوک یا سکوته. یعنی شما یک مدتی میبینید در تمام جوامع این اتفاق میفته، در ایران هم حتی استثنا نیست، که جامعه در یک شوک و در یک سکوتی فرو میره. آقای فرجانی درست میفهمن، شاید اصلا جامعه ندونه که الان چه داره میگذره، شاید اصلا تعمدن این بخش گرفتن این اطلاعات رو خاموش میکنه که حالا در روزمرگی خودم دیگه حداقل اینقدر اطلاعات منفی نگم، چون این تنها مشکل ایرانی ها که نیست، در ایران شما باید این رو در کنار مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی، عدم امنیت و هزاران مشکلی که فقط و فقط به خاطر حضور جمهوری اسلامی در اون کشور نازل میشه بر مردم بیگونه ها در نظر بگیرید. و برای این در گذار از این روزمرگی که اتفاقا گذار سخت و پرسنگلاخی هم هست، یک بحث حجاب رو شاید من شهروند بگم حالا میذارمش کنار، اونجا هم حتی جمهوری اسلامی نفوذ میکنه، ظهور میکنه و تمام قد میسته میگه نه من رو ببین، این لات مسلکی من رو ببین، این قلدر معاویه من رو ببین، من رو ببین که من حتی نمیخوام تو در خلوت خود غیر سیاسی باشی، اینجا هم من هستم، چون دیکتاتور توتالیتر این ذات دیکتاتور اینه و هر جامعه رفتار مشابهی نشون میده احتمالاً. منتها جامعه ایران به طرز خوشبینانه‌ای معمولاً دوره کوتاه‌تری داره در مورد سکون و سکوت. یعنی اگر نگاه کنی در فضای 45 ساله جمهوری اسلامی بر ایران، ما حالا یک دوره را یا بخوایم فقط همین چند خیزش اخیر نگاه کنیم، واقعا فاصله زمانی بین این خیزش‌ها خیلی کوتاه بوده. در کشورهای دیگه به این ترتیب نبوده، در کشوری که دیکتاتوری تجربه می‌کنن. البته باید بگم دیکتاتوری که ما در ایران تجربه می‌کنیم و شدت سرکوبی هم که متعاقباً تجربه می‌کنیم بسیار بیشتر از خیلی از دیکتاتوری‌های معاصر است. یعنی به جرئت می‌تونیم بگیم تقریباً بدتر از جمهوری اسلامی در ایران نداریم. ما وقتی که زمانی در اروپا می‌خوایم هویت جمهوری اسلامی رو توضیح بدیم، وقتی میبینیم نمیفهمن، حتی سیاستمدارانشون میگیم ببینید نازی رو که میشناسید، حکومت نازی به اضافه حکومت آلمان شرقی به اضافه طالبان به اضافه داعش، حالا شما میتونید بفهمید ما وقتی از ایران حرف میزنیم از چی صحبت میکنیم. اون موقع است که تازه متوجه میشن که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. و برای این یک دوره ترس و شوک و بعد یک خشم عمومی که همینطور که عرض کردم در این سالها مدام به صورت اینتروال های خیزش های انقلابی ظهور کرده و خب میبینیم که الان هم عملا خیزش زن زندگی آزادی نخوابیده. بسیار عالی. در دوره کمون انقلابی به سر می‌برد.
بسیار عالی. البته خانم کنعانی، این جنگی که میگه جمهوری اسلامی باخته به لحاظ سمبولیک باخته، ولی این دلیل نمیشه که این همه رنجی که در همین چند روز زنان متحمل شدن رو ما نادیده بگیریم. اینکه مسیر خودشون رو مثلا مسیر هر روزه رو عوض کردن در خیابان‌ها، من واقعا در توییتر می دیدم که از گم شدن در خیابان نوشتن، این که مسیر رو عوض کردن بعد گم شدن ترسیدن، یعنی رنجی که دارن می برن اینا واقعی هست. حالا این که ما میگیم جنگ رو جمهوری اسلامی باخته و اینها سمبولیک می کنیم، ولی واقعا از روز شنبه علاوه بر اون استرسی که بابت جنگ مردم ما متحمل شدند، بحثی که زنان هر روز در مسیر کار خودش، در مسیر بردن بچه‌اش به مهد کودک، در ساده ترین مسائل دارن متحمل میشن، اینها حتما قابل ذکر هست و باید راجبش صحبت بشه. آقای شیبانی راد، مردم خشمگین به چه درد جمهوری اسلامی میخورند وقتی که سایه جنگ اسرائیل هم بالای سایه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی بالای سر جمهوری اسلامیه؟
اجازه بدین قبلش من یه نکته مهمه که تو صحبت‌های شما بود خانم قرای عزیز بگم که جمهوری اسلامی قطعا از اسرائیل میترسه. اگر از اسرائیل نمیترسید چند روز طول نمیکشید تا تصمیم بگیره. وقتی تصمیم گرفت که صدها موشک رو بفرسته، هنوز شلیک نکردن، فریاد نمیزد که من شلیک کردم، موشک‌ها که چند ساعت طول میکشه تا برسه و هنوز نتیجهشو ندیده، نمیگفت که خب من تموم کردم، جوابشون دادم، بدون اینکه بدون اصلا موشک رو بزنه میرسه. نه، جمهوری اسلامی خودش رو بر روی اره قرار داده که نمیتونه جلو بره، نمیتونه عقب بیاد و مجبور بود واکنششون بده. به همون دلیلی که خدمتتون گفتم، به گمان من اون داشته‌های اندکی که براش مونده، اون نیروهای به اصطلاح بسیجی و سپاهی و زوبشرگان در ولایت دچار شکست غرور انقلابی خودشون شده بودند و نمیدونستن که بایستی این نظام به اصطلاح ایدئولوژی که حتی توان پاسخگو اسرائیل نداره رو همچنان باور داشته باشه، نداشته باشن. این چهار شکستی که جمهوری اسلامی به نظر با این کارش برخورد کرد، شکست سیاسی که قطعا همه عرصه ها میشه دید، این ائتلافی که قرار احتمالا شکل بگیره برای محافظت از آسمان اسرائیل و منطقه، خود این شکست سیاسی، شکست نظامی، به حال میلیون ها دلار از پول مردم ایران خرج صنعت به اصطلاح موشکی کردن و سعی کردن دنیا رو باش بترسونن، که دیدیم که حتی 1% از این موشک ها نمیتونه زمین کشور مقصد رو لمس بکنه. و شکست ایدئولوژیک، شکست ایدئولوژیک دقیقاً اینجاست. اگر حمله نمی کردند و اون جایگاهی که در ذهن ایدئولوگ ها و طرفداران ایدئولوژی خودشون داشتن، ایدئولوژی که خودشون داشتن شکست می‌خورد. و البته شکست مشروعیت، چون میخوام بگم که این نکته که گفتیم که سایه جنگ بر سر جمهوری اسلامی است، دیدیم که مردم تا حدود بسیار زیاد در فضای مجازی انتظار میکشن که اسرائیل جمهوری اسلامی رو بزنه. شعار نویسی در دیوارهای ایران دیدیم که به اسرائیل میگن بزن، اینها جرئت ندارن پاسخ بدن. من فکر میکنم که این بعد ایدئولوژی که جمهوری اسلامی تنها بعدی است که براش باقی مونده که از دست نده در بین طرفداران قلیل خودش، لاغر خودش رو نباید دست کم بگیریم و مبارزه با زنان هم شدت گرفته و نمایشش حداقل هم در این راست.
من سوالم این بودش که در همه این شرایطی که شما توصیف کردید، مردم خشمگین چه به کار جمهوری اسلامی میان؟ این رو اگر لطفاً برای ما باز بکنید. راجع به اون موشک‌ها من فقط یک فکتی رو بخوام بگم، بین 4 تا 5 موشک جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل به زمین آمده در اطراف پایگاه هوایی نواتیم. این خشمگینی رو بله، چون شما گفتید هیچ کدوم، به هر حال ما خواستیم که معتبر به لحاظ خبری صحبت کنیم.
100% گفتم حدود 1%.
بله، آقای شایبانی،
1% موشک ها بله.
این مردم چون این رو بگید، چون این که الان همه اینها رو که در این روزها زیاد صحبت شده دیگه، این که اگر مردم در داخل ایران ناراحت باشن، شما این مردم رو با گشت ارشادت، با دیدن زجه دختران در خیابان دارین مردم رو عصبی میکنید. در این شرایط این چنینی چرا جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه؟
ببین، من باز برمیگم به نکته اول. ما اگر جمهوری اسلامی با یک حکومت نرمالی مقایسه بکنیم که کار عاقلانه حتی برای بقای خودش نوایسته بکنه، پاسخ شما اینه که این کارو نوایسته بکنه. اما شما در آرم سپاه پاسداران دقت بکنید، اون جمله‌ای که از آیات قرآن نوشتن داره میگه که تلاش بکن هر ابزاری که میتونی جمع بکن برای ایجاد ترس در همه. اساس جمهوری اسلامی اون آیه‌ای هستش که در آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته شده. جمهوری اسلامی حکومت نرمالی نیست که ما بگیم که چرا این رفتار کردی. وجودش و اینکه تا به امروز مونده با ایجاد ترس بوده. و اگر از نگرانی وجود داره از سمت مردم، جمهوری اسلامی از مردم هم میترسه، فقط از اسرائیل نیست، از مردم ایران هم میترسه. اگر نمیترسه این حجم از خشونت، این حجم از کشتار و زندان وجود نداشت. و دلیل اینکه راهی جز این بلد نیست که مردم رو بیشتر از پیش بترسونه با گشت ارشادش، با زندان، با تهدید، با ترور. و من فکر نمی‌کنم انتظار دیگه بشه داشت از جمهوری اسلامی جز این راه حل، تنها راه حلی که بلد هستش.
بسیار عالی. آقای علی جانی، این که جمهوری اسلامی نرمال نیست آیا میتونه در واقع بیسی باشه برای هر گونه تئوری که ما راجع به ماوقع در ایران میخوایم داشته باشیم؟ آیا چیز بیشتری شماها به عنوان تحلیلگر این روزها در این 1-2 هفته اخیر به ذهنتون میرسه راجع به رفتار جمهوری اسلامی، آنچه که ما شاهدش هستیم؟ به هر حال بحث حجاب اجباری، بحث اسرائیل ستیزی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی هستند و نظامی هست که 45 سال مانده. چرا در یک روز دو تا پایه اساسیش رو دستکاری داره میکنه آقای علی جانی؟
ببینید، تئوری جمهوری اسلامی دکترین سیاسی یا سیاست خارجیش هم گونه که ضد آمریکای اسرائیلی هست، هم گونه که به دنبال هلال شیعه هست، ولی یه وتو کننده هم داره، حفظ نظام اوجب و وجبات، چرخش بهرمانان، نرمش بهرمانان، جام زرمیان. بنابراین این صورت مسئله پیچیده است، نمیشه ساده کرد. هیچ کدوم از ما 3 نفری که اینجا هستیم کارشناس نظامی نیستیم. من توصیه میکنم دوستان تحلیل کارشناسان که همین ایران اینترنشنال میان، آقای فردین ندیمی، آقای حسین آریان گوش کنن. این سادگی ها نیست. حتی من تصورم این با استناد به گزارشی که نظامی ها و کارشناسان میدن. من یه پرانتزم باز بکنم، بخشی از دوستان جوان ما 57 رو نقد میکنن، بینیش 57 رو. 57 خب حالا یه بینش هم نداشتن، ولی یه روشی هم داشتن. اون روش هم باید نقد کرد. یعنی ما خودمون با نقد بینش 57 یعنی روش اونا رو به کار نبریم. یکی از روش های اونا ساده سازی بود. این که حکومت شاه کار میکنه بده، اگه خوبم هست یه کاسه زیر نمیکاسه هست، نقشه خارجی هست، میخواد ایران رو از بین ببره، میخواد کارگرها رو از بین ببره، میخواد سرمایه‌دارای خارجی رو بیاره. ببینید، ما خودمون دچار این روش این که با یکی بدیم همه چیشو بد ببینیم نشیم. جمهوری اسلامی از این که حلبی میساخت رسیده به موشک‌های نه. ما اینو باید ببینیم. وقتی به پالایشگاه‌های عربستان حمله کردن موشک‌های جمهوری اسلامی بود دیگه. شما تصاویرشو ببینید، چنان دقیق خورده که باعث تعجب کارشناسای نظامی شده. این مشخصه که امام جمعه که نساختن
آقای علیجانی، ولی یک دونش هم در راه خیر نبوده که، کدومش در جهت و تأمین کننده منافع ملت ایران بوده؟
هیچ کدومش. سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ولی من میخوام استدلال همین تفکیک کنم، سیاست خارجی علی خامنه‌ای دموکراتیک نیست، ضد دموکراتیکه، یعنی اکثریت مردم ایران قبول ندارن، کارآمدم نیست، ضد منافع ملت ایران. این سر جاش، روی این اشتراک بده. ولی اینکه ما مسخرش بکنیم، دوچار ساده سازی همون 57 راجع به شاه داریم میشیم. ببینید این موشک ها، من تصورم اینه بر اساس نظر کارشناسا، جایی که میخواستن نقطه زن بزنن خوب دقیق زدن. ولی هم اسرائیل الان گنبد دفاعیش رو ترمیم میکنه، تقویت میکنه. اسرائیل بود، فرانسه بود، آمریکا بود، اردن بود، بعضی کشورهای دیگه هم بودن. یعنی یه جبهه متحد با یه کشور ضعیف داشتن جنگ میکردن. ولی علارغم این، بین 5 تا 7 تا از این موشک‌های بالیستیک دقیقاً خوردن همون جایی که می‌خواستن. ولی من تصورم اینه که جمهوری اسلامی برخورد عین العسلی کرد، یعنی نمیخواست آدم بکشه، نمیخواست یه جای مهمی رو بزنه، یعنی بیشتر هوای اسرائیل و آسمان اسرائیل رو نشانه گرفته بود تا زمین اسرائیل. و اگر این جنگ خانمان سوز، من برخلاف بازم بخشی از اپوزیسیون که اشتباه میکنن و فکر میکنن این جنگ میتونه به نفع تغییر و به نفع تغییر حکومت و دموکراسی در ایران باشه، فکر میکنم که، و اینم من اصلا قبول ندارم که مردم ایران طرفداری من اسرائیل حمله کنه به ایران، نمیدونم شاید، یعنی ما هیچ درصدی نداریم. همین دیروز 350 نفر بعد شدن 400 نفر با اسم و عنوان، نه اینکه با اسمای گنگ، بیانیه دادن مخالفت با جنگ کردن، همون گونی که مخالفت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی کردن. جنگ تو این لحظه که ما هیچ جمعیت میلیونی هم تو خیابون نداریم، ایران رو ویرانتر میکنه، سفره مردم رو کوچیکتر میکنه و رژیم جمهوری اسلامی رو وحشیتر میکنه علیه جامعه مدنی و مبارزات ایران.
اجازه بدید آقای شیبانی را چون سخنی دارید.
بله حتما
بفهمید. بعد خانم کنانی، باز میخوام از تو خانم کنانی.
نکته ای که آقای علیجانی راجع به 57 میگن درسته، بذاریم من فراموش کردم این نکته راجع به همون زنان بگم. 17 اسفند 57 زنان ایران در خیابون اعتراض کردن، اولین اعتراض خیابانیشون بود به حجاب اتفاقا، و اینطور نیست که جمهوری اسلامی گذاشته باشه چند سال بعد بحث حجاب اومد تک کرده باشه. یکی از همون 57 یا خبرنگار خانومی پیش خمینی میره و سعی میکنه چاپلوسی بکنه، بگه که من خیلی ممنونم که شما من رو به حضور پذیرفته که نشون ده شما با زنها رابطه خوبی دارید، و خمینی بهش میگه نه من شما رو نپذیرفتم، شما خودت اومدی اینجا. این دقیقاً چشم بستن 57 که هنوز هم هستش وجود داره، و از جمله چشم بستن‌ها همین هستش که اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی به آسمان رسیدن در حالی که اهداف روی زمین هستن رو یک دستاورد بدونیم، و اینکه 1% از این موشک‌ها به زمین برسه با خسارت صفر، این رو دستاورد جمهوری اسلامی بدونیم. و از همه مهمتر اینه که به حال این جمهوری اسلامی تمام ادعاش و رتوریک سیاسیش این بودش که ما دشمنان اسرائیل هستیم، می‌خوایم اسرائیل رو با خاکستان بکنیم، حیفا رو با خاکستان بکنیم، و برای این هدف بودش که حتی 1% از مشتکاش به هدفش، به زمین هدفش هم نرسید. زدن یک لوله نفری در بیابانی که محافظت چند ازش نمیشه، به هر فکر میکنم با ترقه و کوکتل مولوتوف هم امکان پذیر هستش. تحقیر کردن یک حقیر تحقیر نیست آقای علیجانی، گفتن واقعیت، بیان واقعیت.
بسیار خب آقای علیجانی، صبر کنید خانم کنانی، اگر شما هم صحبتی دارید.
ببینید در مورد بحث اسرائیل و فرمایشی که جناب علیجانی فرمودن، من فکر میکنم با کوتاه‌ترین بحثی که میتونم این قضیه رو توصیف کنم اینه که حمله به اسرائیل برای جمهوری اسلامی یک غلط اضافه بود، به خاطر اینکه تنها نکته‌ای که منو توجه منو جلب میکنه این هست که بازی جنگی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل یک بازنده میتونه داشته باشه و اون هم مردم ایران هستن. ببینید در مورد اینکه این در ادبیات حداقل فضای مجازی یا حالا بخشی از فضای عمومی مردم هست که جنگنده های اسرائیلی رو به مساوی یک ناجی آخر زمانی ببینن برای اینکه تسهیل کنه مثلا حضور اونها رو در خیابون، خب میشه ساعت ها بحث کرد. ما که نمیتونیم الان از به آمار مستندی اشاره کنیم با وضعیت دیکتاتوری که در ایران هست، ما که امکانه بررسی دقیقه این رو نداریم. اما گفتمان در واقع این گفتمان رو اگر آنالیز کنید، واقعیت اینه که واقعا بخشی از ایده ها این هست و شما این رو میشنوید و نمیتونیم با اینکه ایده ای میدونن چه مشکلاتی میتونه یک جنگ داشته باشه، از مشکلات اقتصادی بگیرید تا اون بود روانیش گرفته، اون بی‌ثباتی هایی که میاره تا واقعیت جنگ به معنای کلاسیک کلمه. اما در مورد این بحث من این هست، ببینید جمهوری اسلامی به مثابه یک زنجیر پاره کرده ای هست که اصلا نمیتونه حتی خیر و شر مردم خودش رو تشخیص بده. وقتی شما این رو وارد بازی نظامی در حد جنگ با اسرائیل میبینید و به صورت عملی همین اتفاق میفته و در فضای جهانی چیزی علیهش اتفاق نمیفته، همون شب اسرائیل پاسخ نداد و بازدارندگیش رو به دولت بایدن در امریکا خیلی ها ربط دادن، گزارشاتی اومد که هنوز حتی یک تحریم اضافه علیه جمهوری اسلامی بسته نشده، هیچ اتفاقی برای این حکومت در این هفته نیفتاده. کجا شما یک چنین چیزی رو دیدید؟ مقایسهش کنید با حمله روسیه به اوکراین، ببینید در سه روز اول خودتون مقایسه کنید در آمارها، ببینید چه علیه تازه روسیه در فضای همین اروپا یا در امریکا بسته شد، علیه ایران چه، واقعا چه اتفاقی داره در فضای سیاسی بین‌المللی میفته؟ من فکر میکنم اولین سوالی که باید بپرسه دیاسپورا حداقل از خودش و اپوزیسیون فارغ از گرایشش اینه که چیکار داریم میکنیم ما که همچنان جمهوری اسلامی مردم ما رو سرکوب میکنه، با گردن کلفتی زنان ما رو مالند متهمانی که مثلا انگار چه جرمی مرتکب شدن. همین حکومت از خودش نمیپرسه در این یک سال اندی که زنها از همین یک ذره حق نگذاشتن و پوشش اختیاری رو برای خودشون نگه داشتن، واقعا چه جرم و جنایتی در فضای جامعه اتفاق افتاده که حالا با این لشکرکشی دوباره میخوان همین یک چیز رو هم پس بگیرن؟ معلومه که شما درست گفتید که این برای ما بردی محسوب نمیشه، برد زمانی که جمهوری اسلامی بره، وگرنه این بازی ایرانی با حکومت یک بازی همیشه باخته. مادامی که حکومت هست پیروزی معنی نداره. منم میدونم که حجاب اصلا دستاوردی محسوب نمیشه در برابر آنچه که ما در برابر این حکومت از دست میدیم. منتها دیگه این اون خط قرمزی بود که رد شده بود. معلومه که میدونستیم در همون یک سال و نیم هم هر جا حکومت ما رو پلیس ببینه، گشت ارشاد ببینه، میگیره. کمان که در این سالها گرفته، کمان که در این سالها که ما از این مسئله حرف میزدیم یه عده میومدن تو به قول معروف میگفتن حالا زنا رو سرشون فقط رو شونه هاشونه. ها مهسا امینی کشته شد و بعد دنیا صدای ما رو قبول کرد. و من این بحثی که من فکر میکنم بدارم بهش بپردازیم در درجه اول اینه که پشت این قلدر معابی کی ایستاده؟ سرکار خانم قرایی، چرا جمهوری اسلامی به مثابه یک قلدر واقعی میتونه هم در داخل و در خارج از کشور هر کاری که میخواد بکنه، حتی یک بسته تحریمی علیه نه سپاهش نه سرانش و نه هیچ کس دیگه تحریم نمیشه؟ فکر میکنم این سوال اگر پاسخ داده بشه خیلی از مسائل ما در واقع روشن میشه.
خانم کنانی، البته روز گذشته ما در خبرها داشتیم که در ایالات متحده به دنبال وضع تحریم هستن. خانم یلن وزیر خزانداری ایالات متحده راجع به این صحبت کرده بود. در روزهای آتی قرار بیاد اروپایی ها هم به همین ترتیب یک نشست اضطراری هم شورای امنیت برگزار کرد. اینها به هر حال تحرکات دیپلماتیک هستن. این قلدر معابی که خانم کنانی بهش اشاره میکنید محل بحث ما هست و من همچنان مشتاقم که شما سه نفر این رو به عنوان تحلیلگر بیشتر باز کنید.
من میتونم به
آقای شیبانی راد یه لحظه، اگر چون شما و خانم کنانی صحبت کردید، آقای علی جانی اگر نکته ای دارید در رابطه با صحبت های قبلی خانم کنانی آقای شیبانی راد میشنویم، بعد آقای شیبانی راد شما بفرمایید.
بله، ببینید من نگفتم جمهوری اسلامی 14 ماه بعد بازننا برخورد کرد. من آقای شیبانی راد درست گفتن اما اولین روز جهانی زن شروع کردم برخورد کرد، ولی 14 ماه بعد حجاب اجباری شد. یعنی شما تصاویر هست، بالای صندوق رأی هست، تو خیابون هست، حتی تو مصاحبه تلویزیونی هست، مصاحبه با تلویزیون خارجی هست که زنها ایران دارن بی حجاب مصاحبه میکنن، تو تجمع دانشگاه تهران هست. این یه مسئله. دوم، من با اون صحبت خانم کنانی موافقم که بخشی از جامعه ایران الان میگن اینا برن هر چی میخواد بیاد عمل کنه هر چی میشه، ما دست اینا نجات کنیم. ولی بگیم مردم ایران خواهان حمله اسرائیل هستن، من این رو خیلی اغراق‌آمیز میدونم و ما تمایلمون در تحویلمون نباید دخالت بدیم. من تأکید کردم دیروز یک بیانیه‌ای در اومد، 350 نفر بچه و 400 نفر جوان های همین دهه 60 و 70 با اسم مشخص، نه با اسمای مبهمی که معلوم نیست کیان و چیان، امضا کردن و نه به جنگ گفتن. صدای نه به جنگ صلح برای منطقه، آزادی و دموکراسی برای ایران، نه اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن. جنگ علیه دموکراسی در ایرانه. من تصور میکنم همون گونه که ادعای روزن گشایی میخواستن در داخل بکنن، با این تصور و این سراب که علی خامنه‌ای دلش به رحم بیاد و فضای صندوق رأی رو باز بکنه، اینم در کار کرده عملش این همون روزن گشایی. حالا اونا از دولت جمهوری اسلامی میخواستن، اینا از دولت خارجی میخوان. اینم در روانشناسی من دوستانی که توی میزیگش هستن منظورم نیست، فضای اپوزیسیون بخشی از اپوزیسیون رو میگم، روانشناسی استیصاله. یعنی ما جامعه خودمون، مردم خودمون رو عملیات قائل نشیم، کنشگری براشون قائل نشیم و یا از دولت جمهوری اسلامی یا دولت خارجی بگیم بیا مشکلات ما رو حل بکنیم، و اونا هم هیچ موقع نمیان. خانم کنعانی خیلی دقیق ترسیم کردن که الان تو همین بوره تو همین دو روز اعلام کرد دیگه در رابطه با مسائل داخل ایران چگونه برخورد.
بسیار عالی، ممنونم آقای الجنی. آقای شیبانی راد بفرمایید.
دو تا نکته به نظرم مهم هستش اینجا مطرح بشه. اولش رو سعی میکنم سریع بگم. به هر تحلیل هستش که حزب رأی نوین قبلا هم منتشر کرده این تحلیل رو. ما میبینیم که در روزهای و ماههای اخیر شرارت‌های جمهوری اسلامی زیاد شده. از حمله به پاکستان، از حمله این حمله اخیرش به اسرائیل و شبیه این. به گمان ما جمهوری اسلامی دنبال بهانه است که از بمب اتمش رو نمایی بکنه. این تحلیلی که وجود داره که جمهوری اسلامی در عرض چند روز، احتمالاً بین یک هفته تا دو هفته، میتونه بمب اتمش رو بسازه، البته برای که سو تفاهمش از زمانی که تصمیم بگیره اتفاق بیفته، نه اینکه هفته دیگه بمب اتم داره، همه اینها کمک میکنه که جمهوری اسلامی شرایط، یعنی احتمالاً شرایطی میخواد به اون سمتی ببره که توضیح و توجیه داشته باشه برای حداقل طرفداران خودش که قبلا گفته بودن که ساختن بمب اتم در کار ما نیست، که ما از بمب اتم رونمایی بکنیم. در اصل این یه تحلیل هستش که منتها نکته مهم دیگه که وجود داره که این مماشاتی که قبلا جمهوری اسلامی میکنه همیشه اینطور نیست. موقعی که جمهوری اسلامی دقیقاً شرارتاش رو به زدن عربستان اضافه کرد، دونالد ترامپ قاسم سلیمانی رو حذف کرد و اسرائیل هم دقیقاً شروع این تنش اخیر هم با حذف یکی دیگه از سران جمهوری اسلامی و سپاه قدس بوده. اینطور نیست و نامه‌ای که همین امروز حزب رأی نوین به بنیامین نتانیاهو ارسال کرده دقیقاً 10 مورد از مواردی که کمک بکنه که در جهان برخورد با جمهوری اسلامی بشه ذکر شده، یکیش همین هستش که سیاست مماشات کشورهای غربی خصوصا دموکرات‌های آمریکایی رو با جمهوری اسلامی تغییر بده. این یکی از موضوع. خیلی ممنون.
ممنونم آقای شیبانی را. راجع به مسئله هسته‌ای که گفتین، ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل، اون چیزی که شما گفتین رو به هیچ عنوان نشون نمیده. خانم کنعانی یک دقیقه فرصت داریم، اگر شما صحبت پایانی دارید میشنویم.
ببینید، در مورد این اثر دیاسپورا من فکر میکنم ما نباید در نظر بگیریم که بسیار مهمه که در همین راستایی که جناب شیبانی هم فرمودند تمام دوره‌های سیاسی ادامه بدند و در واقع هم در مورد اینکه آن بیانیه‌ای که در ایران منتشر شده و نه به جنگ گفته، در واقع در علیه جمهوری اسلامی بیانیه منتشر شده و جنگ افروزی که میدونند در واقع آتشش از جمهوری اسلامی شروع میشه، همین فکر میکنم اون نگاهیه که بایستی به دنیا ارسال بشه، اینکه مردم ما خودشون از جمهوری اسلامی جدا میدونن، گفتمان جا افتاده ایه، و اینکه ما این جنگ رو نه علیه مردم بلکه علیه جمهوری اسلامی میدونیم، کما اینکه ما فکر میکنیم قربانی جمهوری اسلامی هم در این هفته اسرائیل بوده هم مردم. و برای من فکر میکنم گفتمانی هست که باید بهش پرداخته بشه هم در ایران و در هم خارج از ایران، و این رو خیلی خیلی خوب میشه که به سیاستمدارای خارجی هم به همین وضوح هم برسونیم، هم با در واقع براشون تبیین کنیم که به چه مفهومی است و چرا اهمیت داره در فضای سیاسی داخلی و خارجی ایران.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خیلی مهم است این نکته، خیلی مهم است که در این نامه‌ای که این 350 نفر نوشتن، کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته رو هم مورد بازسازی قرار دادن. ما همیشه حواسمون باید باشه که اسرائیل مورد تهاجم قرار گرفته.
بله آقای شیبانی، اجازه بدید 10 ثانیه بفرمایید.
آقای شیبانی 40 سال به دیگران تهاجم کرده و ما نمی‌تونیم کنار یه دولتی که به جنایت علیه بشریت در اون مستعمه بیستیم و طرف کنیم که
شما
نیم به
حقوق بشر
برسید.
بسیار، خیلی مشکرم.
ملت ایران در هم تنیده است.
ممنونم از هر سه نفر شما، رضا علیجانی، فاروق کنعانی و حامد شیبانی راد که در این بحث شرکت کردید. ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. تا شنبه شب.